شنبه 26 مهر ماه 1404 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام فلسفه قواعد فقهی نشست پنجم اقسام قواعد از جهت مبنای کشف و روش شناسی کشف آن و بیان تفاوت تعامل با آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما یه مسئله رو هفته گذشته مطرح کردیم. مسئله سه تا ضلع داشت و در واقع سه تا بحث مناسب کنار هم داشت. یکی بحث اقسام قواعد از جهت مبنای کشف، نه از جهات دیگه. دوم، روش شناسی کشف قاعده. و سوم، بیان تفاوت رفتار فقیه با این قواعد اگه باید متفاوت باشه. ما هفته گذشته فقط اولی رو رسیدیم، اقسام قواعد از جهت مبنای کشف. رسیدید به این مطلب که القواعد اما منصوصتون، اونجایی که خود قاعده رسما تو دلیل اومده باشه، یا مستادتون، اونجایی که فقیه از یک مجموعه میخواد قاعده رو به دست بیاره. و اون قاعده نمای تعلیمی هم بود که این مدار وقتی کلاس رو گرفت بحث شد دیگه. حالا اگر همراهی کنید با من، بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی امروز مطرح کنیم، روش شناسی کشف قاعده. یعنی چطور یک فقیه قاعده ای رو کشف کنه، بفهمه. بعضی وقتا حتی ممکنه قاعده رو خلق کنه، یعنی قبلی ها نگفتن و این کشف کنه بفهمه. بعضی وقتا نه، خب دیگران گفتن، ایشون هم باید بدونه. روش شناسی کشف قاعده مستظرید که خود این بحث محل بحثه. بعضی ها قائلن به صحت کشف و استیاد قاعده، در حالی که برخی مخالفن. اگر کتاب روش شناسی اجتهاد داشته باشید، از صفحه 192 به بعد، دینش مردم چند صفحه هست، ما به این دو روش اشاره کردیم که بعضی ها اهل استیاد قاعدند، بعضی ها سخت میگیرند. دیگه نمونه ها و قائل و دلیل و رأی مختار و همه رو میبینید اینجا. البته جزء بحثامون هم میتونه مستقلن باشه. تو بحث مکاتب اجتهادی معاصر اگر وارد شدیم قهرن باید به این دوتا روش فقهی هم اشاره کنیم. اگر بخواید رأی کلاس هم بخواید، یعنی رأی خود ما رو بخواید، ما اصل کشف و قبول داریم و استیاد رو، ولی به شرطها به تعبیر من و شروطها، و الا ما تو این مکاتب اجتهادی معاصر خودمون رو جز کسانی قرار دادیم که از نصوص وارد در موارد خود به قاعده میرسن. من تو عرض کردم، حالا ادامه‌ام توجه کنید، این تو نیست که این بیدر و پیکر باشه، ولذا این بحثی که الان دارید جلو چشمتون هست روش شناسی کشف قاعده، چطور قاعده کشف میشه. از این مقدار توضیحی که من تو 5-6 دقیقه دادم، اگر دقت کنید مشکل ما بیشتر تو قواعد مستاد تا قاعده بگید منصوص. قاعده منصوص گرچه بدون اختلاف نیست، صبر کنید چون این هفتم نرسیم، ولی عمده بحثا تو قواعد مستاده، و الا قاعده منصوص مثل لا ضرر ولا ضرار، نفی حرج اگه قاعده باشه، نه فرا قاعده، نفی عسر، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اونا خیلی بحث نداره، فقط یه دعوای بین استاد و شاگرد هست، آقای نائین و آقای خویی. عرض میکنم بذارید من مدیریت کنم بحث رو، اون باشه بعد. عمده بحث ما تو قواعدی است که میخوایم استیاد کنیم از نصوص وارد در موارد خود و یه قاعده عام استیاد کنیم. من کلمه نصوصم به کار میبرم از باب غلبه است، و الا شما ممکنه یه قاعده استیاد کنید حتی از یه نصی که وارد شده در یه مورد خرد. مثالشو براتون میزنم، اگر هی من میگم از نصوص وارد در موارد خرد، به اعتبار غلبه است نه که انحصار باشه. خب فضلا، من از شما سوال کنم، نمیدونم فکر کردید، پیش مطالعه کردید، چون مقاله رو دارید دیگه، فرض اینه که مقاله رو میبینید میاد سر کلاس، ما چجور یک قاعده رو از یک نص، حالا اینجور بگیم، یا چند تا نص استیاد کنیم؟ از بحثای مهم در فلسفه قواعد فقه، روش شناسی کشف قاعده. یه چیزی که باید بهتون بگم تو مقاله نیست، حواستون باشه ما تو کشف قاعده نباید تو دام قیاس بیفتیم. چی گفتم؟ نباید تو کشف قاعده تو دام قیاس بیفتیم، چون قیاس از نظر ما محکومه، ولی ممکنه اسم شما میذاریم استیاد قاعده ولی تهش قیاسه. اینو باید حواسمون باشه. یک کتابی داره ابن حزم، علی ابن احمد ابن حزم ظاهری، الاحکام فی اصول الاحکام، درست بخونید، الاحکام فی اصول الاحکام. میدونی که ابن حزم سنیه، ولی سردمدار مخالفت با قیاسه، خیلی هم رعایت ادب و اینا رو هم نمی کنه تو بحثا، تنده، مزاجن تنده. ایشون در برخی موارد که علمای سنی استیاد قاعده کردن، اسمش گذاشته قیاس و بهشون حمله کرده. مثلا یک روایتی از وجود مقدس پیامبر عظیم الشان داریم که می‌فرمایند که حدیث رو پیدا کنم که یه وقت پیامبر میگن ذبح با دندان باعث میشه که مذبوع حرام بشه، بشه میته. ذبح با دندان، پناه بر خدا، یه نفر گلوی گوسفند رو آنقدر بجوه 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 تا اینکه خون جاری بشه و گوسفند جان بده با دندان. بعضی ها گفتن دندان اشاره داره به هم استخوان، هم دندان، هم مثلا چنگال، ناخن و آنچه مثلا غیر حدید باشه و از این طریق به یه قاعده رسیدن، آنچه که فر یا اوداج بکنه ولی حدید نباشه، تیز نباشه، حرامه. ابن حزم میگه شما به چه مجوزی قیاس میکنید غیر دندان رو به دندان و حکم میکنید؟ حالا به تعبیر امروز ما به چه حساب قانون استیاد میکنید؟ به چه حساب قانون استیاد میکنید؟ این یه مورد راجع به دندان. خب بسیار خوب، اما نهایتا نسبت به استخوان، چنگال، ناخن ساکت باشه. بعد یه من بگم متلکم میاندازه، میگه اگر اون چه که اینها میگن، میگه این متخرسون، اینا که قیبگو هم میگن مسخره میکنه، میگه اگر ها اولای المتخرسون این تو که اینها میگن بوده، پیغمبر نمیتونستن یه تعبیری به کار ببرن که موجب لغزش نشه، گمراهی نه. قانون بگن، قانون کلی بگن، قانون کلی بگن. بعد میگه این تدلیس از پیامبر علیه بالله، اقراب جهله. من فضلا این مثال شیعیش کنم براتون. تو شیعه روایاتی داریم که امام میفرمایند که کان علیون علیه السلام یغور، چه حیوان. میدونه که یه بحث است که اگر مثلا ما حیوانی رو داشت میمرد، کشتیمش، بعد شک کردیم قبل از کشتن ما مرده یا با کشتن ما مرده، خب اگر فرض اول باشه میشه میته دیگه، اگر فرض دوم باشه چی؟ میشه حلال. امام علیه السلام این روایت رو دارن، ازار رکزت رج او طرفت العین فکل. میاد از امام سوال میکنه، امام میگن کان علیون یقول، جد ما امیر المومنین میفرمود اگر گوسفند وقتی کشتیدش پاشو تکان داد یا چشمشو تکان داد حلاله. یه بحثی شده که حالا اگر نه پاشو تکان داد نه چشمشو، مثلا دومشو تکان داد یا دستشو تکان داد، چی؟ اگر گفتیم که نه، این رکزت رج و طرفت العین کنایه از حرکته، یعنی امام میخوام میگن اگر یه حرکتی ازش دیدی، این نشان از اینه که قبل از ذبح نمرده بوده، ولی اگر هیچ حرکتی از خودش نشون نداد، گوسفند مثلا سرش خف شده بود، گیر افتاده بود یه جایی دیگه، داشت چیز میکشید، ما هم سری سرشو بریدیم، معمولا اون موقع میده که دیگه درست خون نمیاد، خون جهنم نمیاد، یک خون سیاه غلیظی همونجا جاری میشه. خب ببینید اینجا ما الان میخوایم روش شناسی کنیم، درس امروز آیا ما از اینجا استفاده قاعده بکنیم یا نه؟ اگر استفاده قاعده بکنیم این میشه که کل اگر از گوسفند و گاو و شتر حرکتی دال بر حیات کافیه، و این کلام امام هم اشاره به اون قاعده داره. ولی خب ممکنه کسی گیر بده بگه امامی که فرمود اذا رکزت رجل، اگه پا تکون خورد او طرفت العین، چش بالو پایین شد، خب میتونست به جای این حتی جمله طولانی بفهماد ازا چی؟ ازا مثلا زهرت منه حرکتون فی دنبهی، فی پایهی، فی دستهی، فی چشمهی، فی گوشهی، حالا گوششو تکوندا، و امام میتونستن بگن. اینجاست که مثل ابن حزم دادش در میاد، میگه که این شما دارید قیاس میکنید، امام شما حرکت پا و چشم گفته، شما دارید حرکت گوش و ابرو و دنب و دستم اضافه میکنید. چی؟ اگه بس اینقدر ساده نبود که من اینقدر با حرارت نمیگفتم دیگه. تنقیح منات چیه؟ مناسبات حکم موضوع، مگه نشنیدید؟ تناسب حکم موضوع. بذارید من بحث کنم تا بعد حسن محضر شما. نگه دارید بحثا. سوالی جلسه ایتون بود، خدمتتون پرسیدم در بحث روش شناسی که سوال خواهم بود. خب. اون سوال این بود که این بحثایی که می‌کنیم اینا دو مبتنی برای اینکه متکلم شریعت، مبین شریعت متعهد به این روابط، این ضوابط بیان قوانین ما باشه، که یعنی تا چقدر بتونیم بگیم که متکلم شریعت متعهد بودن به اینکه این در چارچوب بیان ضوابط قوانین کلیات.
به هر حال ائمه ما اشکال نداره، بله میاد، الان میاد، همین مناسبت داره. بله طبیعتا ائمه ما، پیامبر ما به لسان قوم حرف میزنن، و ما چیه اون آیه؟ الا به لسان قومه. لسانم یعنی زبان اونا عربی بود، شما عربی میگه زبان، یعنی میتونه زبان باشه، میتونه کیفیت محاوره باشه. به ما یاد دادن که در محاورات معامله عرفی بکنید، اگر جایی قانون گذار شیوه خاصی داره باید چیکار بکنه؟ باید بیان کنه، و الا میریم سراغ عرف. ما میبینیم نداره بایسته های تقنین، هر مقدارش تو محاورات و عرفی درست، اگر نیست، اگر قرینه خاص داریم، بله اگر قرینه خاص داریم، مثل این که خاص عسکری داریم عام نبوی، یا خاص نبوی داریم عام عسکری، این که متداول نیست ولی تو سن شریعت داریم، اما تو بقیه اصول هم، اصول محاوران ما از عرف میگیریم دیگه. حالا اجازه بدید یه کمی من میگفتم اگه شما اشاره نمی کردید. آقایون برگردیم دوباره، بسم الله الرحمن الرحیم. روش شناسی کشف قاعده مخصوصا در مستادها، اونجایی که میخوایم استیاد کنیم از چند تا نص یا حتی از یک نص، ولی میخوایم استیاد کنیم قاعده، تو بیان امام قاعده وار نیست، ما میخوایم استیاد کنیم، چند تا راه داریم. خب جایی نخوندید، نه تو رسائل، نه تو اصول فقه، نه تو کفایه، احیانا ممکنه کارتون خوابی یه جایی دیده باشید. فضلا ما دو تا راه داریم، من عرض میکنم اگر راه سومی هم به ذهنمون برسه یا به ذهن شما برسه اضافه میکنیم، اگر نرسه رو این دو راه وای میسیم. اولین راه اینم بگم، ممکنه بگی پس این بحثی که تا حالا شد چی بود؟ این بحث ها برای همین بود که بگیم به دام قیاس نباید بیفتیم، به دام قیاس. اگرم
روش شناسی میکنیم باید حواسون باشه که قیاس نباشه. ببینید آقایون، اولین راه کشف قاعده از یک نص یا چند نص ظهور عرفیه. این چیزی که ادبیاتی که خوندید، ظهور عرفی. اگر یک جا مورد روایت خاصه یا مورد روایات متعدد، هر کدام خاصه، ولی به هر عرفی بدید، میگه شارع میخواد اینجا القای قاعده بکنه و خصوصیات مورد و عرف دخیل نمیدونه. بیان فلسفه فقهیش هم این آقایون، مگه عرف مخاطب نص نیست؟ مخاطب نصوص شارع کیه؟ عرف دیگه، عرف عام. اینا هستن که باید آیات و روایات رو تفسیر کنن. خب اگر یه جا خصوصیت و عرف زد، براش یک ظهور در عموم منعقد شد، این حجته. جالبه بدانید در این صورت یقینم لازم نیست، ولو تو بعضی کلمات گاهی بحث یقین اومده، ولی اگه مصداق ظهور باشه چرا ما دستو بکنیم تو پوست گردو؟ یه مثالی بزنم براتون که همتون مانوسید، روایات استصحابه. شما میدونید که روایات استصحاب همش مواردش خاصه، خطاب به اشخاص خاصم هست. اون سه تا روایاتی که مال زراره است، ایشون قبضه کرده به نام خودش، سه تا روایات مال باب وضو، خواب، چرت زدن، طهارت دیگه. یکی دو تا روایت هم که داریم تو بحث افطار، که کی افطار کن کی نکن، سملر روی افتلر روی که بعضیا برای استصحاب آوردن، بلدید دیگه، چند تا روایت که داریم. اما هیچ دلیلی نداریم یا ایها الذین آمنو، بله، افهمو الاستصحابه، یا همچون چیزی نداریم. ولی خدا وکیلی، انسان اگر ذهنش مالی خولیا نداشته باشه و حساس نباشه، وقتی امام به زراره میگن لعنک کنت علا یقین من تهارتک، ابتدا دارن من تهارتک، فشک ولیس ینبغی لک ان تنقض یقین به شک ابدا، یا چیزی شبیه این، میفهمه که امام دارن القای قاعده میکنن. مخاطبم ببینید در مفاهیم تصدیقی ادله مرجع فقه عرفو ببینید. دومین کاربردی که من اگه اشتباه نکنم، اگه اول نباشه، بین یک و دو شک دارم، همینه، مرجعیت عرف، عرف عام در تعیین مدالیل تصدیقی ادله، مرجعیت در تعیین مدالیل تصدیقی، اینم از اون قبیله. جالب فضلا بدونید بعضی وقتا منشأ فهمم ممکنه عرف نتونه ها، یعنی بهش بگیم که چرا عام میفهمی، میگه من عام میفهمم، نتوندم بگه. ولی ما اگر فقه عرف خونده باشید، اونجا گفتیم اگر یه چیزی عرفیتش تمام شد معتبره، ولو منشأ فهم عرف معلوم نباشه. البته باشه خیلی خوبه، میتونیم گاهی وقتا تو توسعه ها، تو تزییقات، ولی بعضی وقتا نیست. شما نمیگید اصول لفظی بنای عقلا بر اخذ به عمومات اطلاقات، بر ظهور نمیگید حجیت ظهور عرفن عقلا، بعدم به شر نسبت میدید. واقعا میدونیم چرا عرف به ظهورات عمل میکنه، چرا نمیگه قطعیات فقط، چرا حتی مبهمو نمیاره. شاید ما نفهمیم آیا منشأش لاابالی بودنشه، آیا چون بهترین طریق، هر چی میخواد باشه، ولی اصل این که عرف ظاهر و حجت میدونه بحثی نیست، ولی ما همین بسه. اینجا دوستان اولین راه اینه که ما برسیم به این قضیه، به ظهور عرفی دلیل. حالا تو مثال اذا رکزت رجل او کرفت العین فکل، ممکنه کسی بگه آقا اینو وقتی دست عرف میدیم، نه عرفی که 24 سال تو مرکز فقهی ذهنش بله دستکاری شده، اینو بدیم دست عرفی که سازجه تو بازاره، میگه آقا این کنایه از حرکته، بالاخره این نباید مرده باشه زودتر، اینو باید کشف کنی. حالا از طریق حرکت دست و پا و چشم بفهمی یا از دم گوسفند بفهمی. اتفاقا بحثش آقا این تو بحث حدید، میدونید که ذبح حدید ما داریم، بعضی از فقها میگن حدید کنایه از شیء تیزه، به همین خاطر با استیل هم اگر کسی کارد استیل، ولی خب بعضی ها قبول ندارم میگن حدید آهن. برخی فقها مثل یادم آقای بهجت اون زمان ها نگاه میکردم، ایشون میگه این کنایه از شیء تیزه، تیز اگر باشه کفایت، لذا ایشون اجازه میداد با استیل مثلا گوسفند رو بکشن، گاو رو بکشن، هر چی بکشن دیگه. ببینید اگر کسی با این ذهن، البته بهتون بگم این کلیت مسئله بود، ولی تو مصداق که میاد بفرمایید ممکنه بعضی جاها قدر متیقن از ظهور عرفی باشه، بعضی جاها قدر متیقن از عدم باشه، بعضی جاها یکی بگه این ظهور رو داره، یکی بگه این ظهور رو نداره، و طبیعتا هر کسی بر خودش حجت داره دیگه اگر برسه. پس اولین راه علما، وقتمون تمام شد، داره تمام میشه، ظهور عرفی. نکته ای که من میخوام دقت کنید اینه که ببینید این ظهور عرفی گمان بسشه. در ظهورات ما دنبال یقین بگید آقا نیستیم، همین که ظن نوعی درست بشه، ظهور یعنی ظن نوعی دیگه، کافیه. این یه نکته. نکته دیگه اهل دقت باشید، اصلا معلوم شد که اگر کشف قاعده کردیم این قیاس نیست. قیاس میگن حکمی بر روی یک موضوعی، اسراء الحکم المتعلق به موضوع الى موضوع آخر که در دلیل نیست. اسراء الحکم المترتب على موضوع مذکور در دلیل به موضوعی که در دلیل نیست، فقط لمشابهت بینهما، این تعریف قیاسه. اینجا اگر یه فقیه استیاد قاعده بکنه، نمیخواد از حکم متعلق به یک موضوعی الغای خصوصیت بکنه یا قیاس کنه و غیر این موضوع رو بیاره، اصلا خود دلیل رو توسعه میده. علما استناد میکنه به ظهور عرفی، ولذا بگم این کشف قاعده نیست، بله این تفسیر دلیل به نحو موسط. تفسیر دلیل به نحو موسع، این تفسیر دلیله، نه که از یه حکم برداره برای یه حکم دیگه. شارع گفته الخمر حرام، طرف بگه هر چی دیگه هم خمرشون مست کننده است، بلا چه دلیل داره، و هر چی دیگه هم که مست کننده باشه، حالا که قرص باشه، کپسول باشه، آمپول باشه، اونم حرامه چون اونم مسکره. این میشه قیاس. به آقای ابن حزم هم میگیم ما نمیخوایم از رفقای شما دفاع کنیم، اونا خودت میدونی و خودشون، ولی اگر از ذکر دندان تو کلام پیامبر عرف سازج فهمید که پیامبر میخوان بگن با این چیزا گوسفند رو نکشید، زج کش نکنید. حالا با دندان باشه، با ناخون باشه، بعضی ناخون این خانوما شاید بیتونه یک گوسفند از پا در بیاره، بله، با استخوان باشه، با سنگ باشه، با شیشه باشه، اگر واقعا عرف بفهمه. شما دیگه چی میخواید؟ فقط میگه چرا پیغمبر اینجور فرمود اونجور نفرمود؟ این دیگه حالا اقتضاعات مقام، گاهی وقتا مثلا بحث دندان بوده، یا یه کسی بوده با دندونش گوسفندار میکشته، پیغمبر با دندون نکش. خب اینو دیگه باید القا، یعنی بفهمیم که عرف البته باید بفهمه. این راه اول. اگر بخواد منسجم بنویسید، راه اول اینه که یک فقیه با استناد به ظهور عرفی از یک دلیل یا چند دلیل توسعه رو بفهمه، قاعده رو در بیاره. روایات استصحاب رو برای این مثال زدیم، حواستون باشه. و اما بگم تمامش کنم، راه دوم آقایون همونیست که شما فضلا میگید تنقیح منات. تنقیح منات گاهی میگید الغای خصوصیت. من خیلی رو این کلمات وای نمیستم، میدونید، چون این کلمات گاهی در همون قسم اولم به کار میره. راه عقل، عقل، حالا یا به مساوات یا به اولویت، به عمدتاً البته اولویته، چون مساوات سخته. اگر عقل بفهمه اون مثال معروف چیه اینجا میزنن، تا میگی این مثالو میزنن، قرآن فرموده ولا تقل لهما اف، به پدر مادر نگو من از شما منزجرم. خب حالا اگر کسی از این آیه در بیاره که قرآن میخواد بگه هر حرکتی که استشمام جسارت، حتک، اذیت پدر و مادر باشه ممنوعه. حالا اگر مساوی به مساوی باشه، مثلا میگیم اتزجر و خصوصیت نداره، بله، حالا اگه مثلا پشت بکنه بهشون، نگاهشون نکنه، نگاه پدر مادر نکنه، اوف نگفته، ولی اونم همین ملاکو داره. یا اولویت، اولویت مثلا فحششون بده یا بکشه سرشون ببره. میدونید در وقتی پای عقل میاد، یا مساوات یا اولویت، اینم یه راهه. نه دیگه، کار به عرف نداره، این اولویت عقله. ولذا اینجا آقا این عقل قاطع باید باشه. اگر منات رو به گمان به دست بیاره فایده ای نداره. گمان رو شما نمیتونی به دست بیاری. دیروز داشتم مطالعه میکردم راجع به روایاتی که میگه جنوب مثلا وارد مسجد نشه، جنوب، یا وارد مشاهد، البته مشاهد که نداریم، بعضیا خواستن درست کنن، بعد از روایت جنوب بریم سراغ حیض، حائض. خب مثل آقای خویی میفهمد که شما از کجا ملاکو به دست آوردید. شاید جنابت خصوصیتی داره که حائض نداره. ایشون میدونی که خیلی راه رو باز میکنه. من داشتم دنبال میگشتم، چون خودم نظرم همین بود. بنده خدا یه عمری میره مشهد، همون شبی که وارد مشهد میشه میرزه به هم عادت میشه. چقدر ما مشکل داریم فضلا تو حج. حالا ایران بود، هیچ مرگش نبود، هیچش نبود، قرص خورده، همه کارار کرده، پاش میرسه کنار بقی. اگه واقعا بتونه انسان فنیان بگه اشکال نداره، شما ملاکش حتکه و این صدق حت نمی کنه. رفتی امام رضا مثلا، حال میگه نه تو دو تا صحنا بره، تو صحنه سومی دیگه نره، اونجا که تو زری دیگه نره. خب اگر بعضا طرف بالاخره دوست داره بره، اگر دلیل داریم رو چشم میذاریم، اگه نداریم به چی مردم رو محروم کنیم؟ بله، بر چی مردم محروم بشن؟ به خاطر یه احتیاط که ما میخوام بکنیم تو فتوا. فتوا احتیاطیم به خود، به زن خودمون نمیتونیم احتیاط به فتوا کنیم، به زن خودمون نباید فتوا بدیم، به حال به حال دیگران باشه. به هر حال آقایون، اینم راه دوم. خیلی مطلب رو من جمع کردم، ولی امیدم اینه که شما مقاله رو میبینید. اگه کتابم نبینید، مقاله رو میبینید. این بس تمام نشد آقایون، من میخوام شما رو ببرم توی یه دعوایی بین یک استاد و شاگرد تو همین بحثا، همین مبنای کشف. انشاءالله هفته آینده مطرح میکنیم، اگر من بودم، حالا خبر بگیرید، ممکنه هفته آینده من نباشم، میره هفته بعدش انشاءالله. به فاطمه که نمیخوره، میخوره هفته بعدش؟ نه نمیخوره، نمیخوره. بسیار خوب، تا بعد انشاءالله. بحث های خوبی است آقایون، میدونید جایی هم آدم نمیخونه اینا رو، حالا که داره بحث میکنه لااقل خوب بحث کنه، با حوصله. ببخشید من اجازه ندادم، خواستم بحث تمام بشه. میخواد به 902 بفرستید، چرا نفرستید همونم که من تو درس بیارم؟ اگه میدونید لازمه، میخواد ختمش کنیم دیگه. الحمدلله رب العالمین.
بعضی از قاعده هامون مثلا ده قرن پیش یه فهم عرفی داشته، الان فهم دیگه ای داره، مثلا یا قاعده هست یا قاعده نیست، همچین حرفی میتونم بزنیم.
کاشنو بزنیم 902 من جواب بدم، چون برای خیلی های سوال هست. بله، ما یه عرف حالا فقط میگم، ولی بنویسید، نگید حالا من جواب داد دیگه. نه 902 دارید که شما رو؟
بله
بله، عرف معیار اینجا میگیم. عرف معیار عرف زمان صدور نسه. من معمولا بله در مدالیل تصدیقی زمان اثرگذار نیست، یعنی این طور نیست که این لا تنقض الیقین رو 600 سال پیش قاعده میفهمیدن الان نمیفهمن، این طور نیست. نهایتا هم باشه استصحاب قهقری داره دیگه این چیزا.
بین الازمانیه،
بین الازمانیه، فرازمانه، فرازمانه.
تنسیس به علت یکی دام کشف قاعده نیست، تنسیس به علت یعنی علتش رو امام بیان کن. شما فهم دو را، یا ظهور عرفیه یا تنقیمناته.
نه، تنسیس به علت
من کشف قاعده نیست.
بله، تنسیس به علت خودش همون بحثیست که داریم در مثلا هفته آینده یا بعد. تنسیس به علت در واقع شما هیچ کار نکردید، یه نسی دارید، دارید کار میکنید. وقتی تنسیس به علت شد، اون اصلا اون واسطه در روز میفته. شما یه کل مسکرن حرام دارید، چه میره تو قسمت منصوص؟ نه، بگید ببینید به این معنا که بگید داریم کشف قاعده میکنیم. نه، کشفی نمی کنید، این هست تو روایت، عبارت هست دارید میگید. ما اون جایی که صریحا قاعده به قول شما تنسیس شده که نمیخوام بگیم،
ظهور عرفی مربوطه، ظهور عرفی وقتی در توسعه میبینه، خود روایت
میگه، ببینید نه
قاعده رو خودش داره میگه،
وارد شده در مورد خاصه. ولی وقتی دست عرف میدی این قیدو میزنه، زراره رو میزنه، منتهارته کو میزنه، اینطوره. در عین حال، بله، در عین حال من چرا با شما مخالفت کنم؟ اینو به عنوان یه تذکر ببینید. خب اگه خواستید فقه و مصلحت رو ببینید، در قالب یه تذکر بگیم اگه تنسیس به علت باشه محل بحثمون، اون جای خودش روشنه. ولی اگر یه جاهایی باید یه دستکاری بشه، حالا چه یک نص باشه مثل باب استصحاب بخواد دستکاری بشه، چه چند نص باشه، اینجاست که پای ظهور و عرفی میاد و هی باید زور بزنی، و یا پای چی میاد؟ عقل میاد. بلا جایی که صریحا امام قاعده رو از همون اول گفتن شسته رفته، این لذا اسمش قیاس هم نیست، اسمش قیاس نیست، که این تمسک به نسته، تمسک به نسته عامه. آیا ما تمسک به نسته عام رو در بیانمون بیاریم؟ نه. فقط اینجا یه دعوایی هست که تنسیس به قاعده با چه جور باشه. مثلا اگر گفت الخمر حرام لی اسکاره، این تنسیس به قاعده است یا نه؟ اگر گفت الخمر حرام فانه مسکر، این تنسیس به قاعده است. اینجاست که دعواست. پس تنسیس به قاعده رو قبول داریم، ولی تو بس نمیاریم، برای اینکه در واقع نمیخوام اسمشو بذاریم کشف قاعده، استیاد قاعده. هیچ دستکاری نداریم اینجا،
ولی هیچ دستکاری هست.
قاعده هست، بله قاعده. تو خود میگفتی
نهاد تشخیص دهنده اون ظهور عرفی چیه؟ ظهور عرفی نهاد تشخیص دهنده است. آقا کیه فرقی میگه ظهور عرفی اینه، میگه رکزت ظهور در خصوصیات داره، که میگه اونه. این نهاد تشخیص دهنده است کیه؟